شما به این نظر جمع شه اگه جمع موافق بودم فرد هست چی بیش نشه درم ببندید همه چیز آیه شریفتر درم ببندید
اینجا رو
آره دیگه چیزی هر زوره بالا
اعلام میکنیم بعدش.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحثمون سر قاعده اولیه باب تعارض بود، به اون ترتیب سالات میشه سال چند هم؟ 15 17 هم نمیشه بایست قاعده اولیه باب تزاهم بود، قاعده اولیه باب تعارض بود، مرحوم آخوند رو دیروز گفتیم تمام شد، رسیدیم به میرزای ناینی. خب به ترتیب اول مدعای میرزای ناینی، مدعای میرزای ناینی چی بود آقا جون؟ تساقط فی الجمله. تساقط فی الجمله یعنی چه؟
مختصها
ساقط میشن، مشترک ها میبادن. پس مدعای میرزای ناینی با مدعای آخوند یکیست. آخوند هم میگفت تساقط فی الجمله، این هم میگه فی الجمله. او هم میگفت نفی ثالث میکنه، این هم میگه میکنه، منتها دلیلشون فرق میکرد. خب گروه بعدی از همین جلو، فرق دلیل آخوند با ناینی چی بود؟
مرمو آخو از طریق اهدمای لابینه رفتن جلو نفی ثالث کردن، مرمو ناینی
التزامی احسن، مرحوم آخوند از طریق اهدهمای لابعینه نفی ثالث میکرد، مرحوم ناینی از طریق مدلول التزامی،
مدلول التزامی هر دو
مدلول مشترک. بعد چجوری گروه بعد چجوری مرحوم ناینی با مدلول التزامی میومد نفی ثالث میکرد؟
شما میگفتن که مدلول التزامی، مدلول التزامی در حدوثش
خب خب این الان مدعا بود، اینو چجوری اثبات میکرد؟ خود همینو میگفت دلیل اول که اومد، خب یه مدلول مطابقی داشت، مدلول التزامی داشت دیگه، جفتش هم اومد. بعد که دلیل دوم اومد با مدلول مطابقی این تعارض انداخت، با مدلول التزامیش که کاری نداشت. خب مطابقی بره، التزامیه که مانعی بجراش نگرفته، سر جاش هست. و نتیجه این حرف این میشون که مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی نیست. یعنی وقتی کلامی گفته شد مدلول مطابقی و التزامی اون هر دو آمد، حالا اگر مانعی اومد حجیت مدلول مطابقی رو زد، خب زد، مدلول التزامی که مانع نیومده باقی. در مانعنفی اماره اول گفت وجود، مدلول مطابقش این بود که واجب است، مدلول التزامش این بود که مثلا بگید مستحب نیست. خبر دوم که اومد گفت حرام است، با چی تعارض انداخت؟ با اون وجوب تعارض انداخت دیگه. خب اون وجوب مبتلا به معارض شد، ادله حجیت نگرفتش، ساقط شد. اما با عدم استحباب که تعارض پیدا نکرد، پس عدم استحباب به قوت خودش باقی است. این رو میگن مدلول التزامی در حدوث تابع مدلول متعارضی، اون که میومد اول مطابق اومد نه التزامی، ولی در حجیت تابع نیست، چون معارض فقط توی مطابقی اومد، به التزامی ایراد ایجاب نشد. این دلیلش بود. بعد توی حرف ناینی گفتیم فرق نمیکنه که گوینده به اون لازمه کلام التفات داشته باشد یا نداشته باشد، باز فرقی هم نمیکنه که مدلول التزامی باشه یا مدلول تزمنی باشه. مهم اینه که وقتی یه خطابی میاد 50 تا مدلول هم باش بیاد، بعد که معارض اومد، معارض با هر چند تا معارض اومد اونا برن بیرون، اون بقیه ای که معارض ندارن اونا سر جاشون خواهند بود. خب دو جور نقد بر نظر مرحوم ناهی نیست، در چی اشکال داری شما؟
این دلالت مطابقی وقتی که حجت نداره که اصلا اون دلیل اون مطابقی اون اصل کلام دیگه،
مطابقی چرا حجت نداره؟ فرض در باب تعارض این بود که لا خلیه و طبعه لعمل نابه، پس اینا داشتن هر دو. الان مطابقی رو چرا از حجت افتاد؟
با هر دلیلی.
نه صبر کن، به چه دلیلی؟ معارض داشت. خب التزامی هم اگه معارض داره؟ نه
التزامی معارض نداره، ولی التزام رو ما از تفاهم میگیم.
صبر کن را این حرف شما تو کلام امام بیاد اونجا بحث میکنیم، ولی فعلا حرف نائینی همینه. دو جور نقد کلام مرحوم نائینی است. یه نقدی هست که در حقیقت نقد بر تطبیقه، یعنی قبول میکنه که اگر مدلولی معارض نداشت همچنان بر حجیت بگید باقی است و فقط اونی از حجیت میفته که معارضه داره، ولی تطبیق اون رو در مانحنفی قبول بگید نمیکنه. این نقد اوله که مسلک آیه تبریزی و آیه خویی و ایناست. اینا چجوری اشکال میکنن؟ میگن که بله خبر اماره اول که اومد وجوب اومد، مدلو التزامش هم نفی استحباب بود، ولی آیا هر نفی استحباب مدلول التزامی است؟ نه، اون نفی استحباب مدلول التزامی خبره که مقارن با وجوبه، یعنی حصه ای از نفی استحباب مدلول التزامی است که با وجوب توامه، نه کلی نفی استحباب. خبر دوم که اومد گفت اماره دوم گفت حرام است، مدلول التزامیش نفی استحباب بود، منتها نه نفی استحباب به هر دلیلی، اون حصه ای از نفی استحباب که مقارن با بگید حرمت. بنابراین اینطور نیست که مدلول های مطابقی فقط تعارض پیدا کردن، مدلول التزامی هم تعارض پیدا کرد. اینجا ما مدلول التزامی مشترک بگید نداریم، حرفای خویی های تبریزی دو. اگر می داشتیم ما با شما موافق بودیم که حجته، اما اینجا نداریم. اینجا مثل این میمونه که یه نفر بیاد بگه این بول به واسطه بول این هوا نجس شده، دیگری بگه به واسطه دم نجس شده، ولو مدلول مطابقی این بول اون دمه، هر دو هم میگن نجس، ولی اولی اون حسه ای از نجاست رو میگه که توأم با دمویته و دومی اون حسه ای از نجاست رو میگه که توأم با بولیته. وقتی اینطوری شد پس اصلا مدلول التزامی مشترکی بگید نیست. معارضه ای که این دوتا دلیل در مدلول مطابقیشون داشتن به مدلول انتظامیشون هم کشیده میشه، در نتیجه هیچ وقت این متعارضان تو قاعده اولیه تو مدلول انتظامیشون متحد نمیشن تا اون بخواد بمونه. بنابراین همون تساقط مطلقا درسته، تساقط فی الجمله درست نیست. این یه نقده، ولی اینایی که این نقده دارن اگه به اون مثال برسن کمایی که رسیدن که حالت اقل و اکثر دارن، اولی میگه 10,000 تومان بدهکاری، دومی میگه 5,000 تومان بدهکاری، اینها میگن 5,000 تومان اثبات میشه. چرا؟ چون در این 5,000 تومان اینا اشتراک داشتن، اما اونجاها که مشترک نبودن این کار کرد. میخوام دقت کنید تو باید فرقش رو با نقد امام بدید.
به شرط لا از نقیصه نیست 10,000 تومان، پس که مدعی 10,000 تومان بگید 5,000 تومان نیست، 10,000 تومان
نه خیر، 5,000 تومان هست، 5,000 تومان دیگه هم هست. لذا اگر شما بگی من 10,000 تومان ندارم 5,000 تومان دارم، چی میگه؟ خود شما اگه 10,000 تومان از شون طرفدار باشید، ایشون بگه من 10 تومان ندارم 5 تومان دارم، تو چی میگی؟ میگی این طلب من نیست؟ یا میگی اینو بده 5 تومنشم بعدم بده؟ کدومه؟ یعنی تمام طلب رو ندادی، ولی این که اینم تو طلبت قائلی نفع نمی کنی.
شهادت چیزه هم یعنی که دقیقا باید مطالب هم باشه تمام شهادت، یکی آن بگی که خواست بگی قبول نیست چهار نفر.
حالا اون خصوصیت داره، حالا وارد اونایی که خصوصیت دارن نشید، ضابطه خود ادله زنا. لذا همونایی که تو زنایی رو دارن میگن وقتی به اقرار و بیانه میرسن توی اقرار عکسشو میگن، چون در اقرار دلیل خاص ندارن، طبق قاعده عمل میکنن. توی زنا که ما دلیل داریم، برای هم تو زنا داریم، تو لواط داریم، توی حدود اینجوری داریم، اونجا حتی بعد که میان اصل بر عدم اجراس الا ما خرجه و طبق او عمل میکنن، پس خصوصیت موارد دخالت نداریم. این تا اینجا حرف مرحوم کی بود؟ آیه خویی و... نه نایی رو که گفتیم، این نقد آیه خویی و آیه تبریزی بود به نایی که در نقد بر تطبیق بود. تو این قسمت اشکالی هست بگید که بعد میخوام حرف سید یزدی و امام بگم. بله سب کن آقای بنده ها شروع کرد به حرف زدن این بسه در بگو بابا، این بنده خدا شروع کرد به حرف زدن بگو بابا، این زودتر گفت بگو شیخ. همینه ادعایی که در محاورات عرفی، همینه یعنی شاهدش همینه که اگر اون کسی که خدمت شما عرض، اگر احکام این حسا مختلف بشن، اینجا مشخص میشه دیگه، یعنی کلی نجسی حکمی داره، حسه ها هم احکام خاصی دارن، شما به اون طرف بگه کدام احکام را مترتب کنن، احکام حسه خودش رو میگه، نه احکام کلی نجس را. شما الان خدمت شما عرض شد همونی که خبر میداد به این که این بول است، بعد به اون بگم که آیا نجاست معفو است در نماز، میگه نه، اما به اون که بگم دمست میگه معفوه، چون مدلول التزامی همون حسه است، حکم همون حسه رو بار میکنه. بله جایی که حسه ها با کلی تفاوتی در حکم بگو ندارن، خب فرق نمی کنه شما بگید حسه یا کلی، اما در اون جایی که حسه ها با هم اثر مختلف دارن یا با کلی مختلفن، اونجا مشخص میشه که ذهن عرفی چی میگه. خب شما مراجعه کن به ذهن عرفی خودت، اگر یک کسی خدمت شما عرض شود، این مثال اینجا نوشته بودن، حالا دیگه بدش کنید، الان طول میکشه، الان شما مراجعه کن به ذهن عرفی خود، ببین اونی که میابی حکم اون حسه خاص را میابی یا حکم کلی را میابی. ما که حسه خاص میابیم، حالا مثال نوشته بودم پیدا کن، چون حکم حسه خاص رو بشه ولی حسه خاص
شاید نجس رو دیگه مثال زدیم، چای
قصبی بود، چای قصبی و چای نجس همون جا. حالا اگر ولی هر دو میگفتن حرمت، اما وقتی که حرمت شرب نجس احکامش با حرمت قصب متفاوت شد، اینجا اونی که از نجاست خبر میده همون حکم حسه حرمت شرب نجس رو میگه، اون که از قصب خبر میده حکم اون حسه رو میگه، نه هیچ کنون حکم کلی نجس نمیگن. این نشون میده که اونی که در ارتکاز عرفیست حسه است نه طبیعی.
عرف دوتا میبینه، دو
حسه میبینه،
ناشی از
نمیگم احکامش
فرق داره یا اصلا
احکام هست، چون احکام اگه فرق نکنه دیگه حسه و کلی فرقش لغوه، فرق نمیکنه یکی دیگه. شما برای اینکه ارتکاز عرفی رو پیدا بکنی باید خود رو متفتن کنی به جایی که حسه با کلی فرق میکنه، اما اونجا ببین در ذهن عرفی چی میابی، ولی اونجایی که حسه و کلی احکامش بگو یکیه، اونجا دیگه حسه و کلی معنا نداره.
مثلا حرمت
عقل
ناشی از نجاست و قصد
و حدودش
حرمت
عقل دارن، عرض کردن حرمت عقل دارن، ولی فرض کنیم که در این یه خصوصیتی باشه متفاوت، اون خصوص آره دیگه که بعد نقل نشه، اون خصوصیت را در ذهن عرفی میاد روی خارج دیگه، اینجا که دیگه بحث این نیست که نایلی چی گفت برید و ما کارو بود، باید اتخاذ مبنا کنی، یعنی به ذهن عرفی مراجعه کنی، اگه میگه عرفی خودت در بیاری، بعدم اونی که فهمیدی آخرش به عنوان الذی احکم باید بحث باید بذاری، بدون الذی احکم باید بحث تمام بشه. این تا اینجا نقد آیه خویی و آیه نایلی بود، ولی آیه خویی آیه تبریز بود، ولی گروه دیگری هستن که نقدی که بر مرحوم نایلی دارن، نقد نوبا بخوام بگم، نقد اصلا کبروی است، اصل این که مدلول التزامی در بقا بخواد بماند در جایی که مدلول مطابقی بگید رفته، اینو قبول ندارد. کلام این را اگه خواستید ببینید، سید یزدی توی کتاب و تعارض، حالا یه نکته هم تو این رفته بگم، میرزای نایلی به آخون نسبت داده که آخوندم در حاشیه رسائل همین حرف ما رو زده. اگر امروز رسید این توضیح نرسیدیم هم ببینید حرف حاشیه رسائل آخوند این نیست. آخوند حرفش همون عهد و لابینه، حالا متین است یا غیر متین هرچه باشد این نیست. آغازی هم در پاورقی فواید توضیح داده، اگر امروز رسیدیم اونم توضیح دارم. در اصلا خودتون نگاه کنید همون فواید پایینش آغازی هم آغازی ها همین هم آغازی ها قدمش یعجوج و یعجوجی خدا بیاموزش. حالا رسیدم توضیح میدم من، ولی خب حرفاش حرفای خیلی دقیقیست. سید یزدی در تعارض، کتاب تعارض داره که قبلا بهتون زیاد آدرس دادم، صفحه 205 و 206 این فرمایشو داره که همون نقل از کبرا و از ریشه مرحوم امام هم داره. حالا آدرسش رو دارم کجا نوشتم، آه تنقی جلد 4 صفحه 520 امام هم داره. حرفشون هم یکیه، من نقد کبروی میخوام بکنم. حرف چیه؟ میگن که آقا از اینجا خوب گوش بدید، از اینجا میگم همون رو میخوام بگم، میخوام بیان یکم عوض کنم که جا بیست، حالا مطلب همون میگن مدلول انتظامی اصل عملیز یا امار است. ببینید امار است، اماره کاشف از واقع است، یعنی بحث واقع نمایی است یا صرف رفع تغییر در مقام عمل است. پس بحث اینه که شما وقتی کلامی میاد مدلول مطابقی و انتظامی داره میخواید واقع رو با این چکار کنی؟ کشف کنی. بعد شما یه دال داری یه مدلول داری دیگه، مدلول پیش شما نیست، شما از طریق دال میخوای به اون مدلول بگو برسی، اینجوریه دیگه، از طریق دال میخوای به اون مدلول برسی، یعنی مدلول به تبع دال اعتبار پیدا میکنه. غیر از اینو بگه و توی تطابقی و تزامنی و انتظامی شما یه خطابی دارید، بعد یه مدلول اولیه دارید که میشه همون مدلول مطابقی، یه مدلول های ثانوی دارید که میشه مدلول تزمونی و انتظامی. پس یه بار اینجا رو مرور کنیم که فونداسیون اشکال آقایونه. بحث مدلول انتظامی بحث ظهوراته، بحث کشف بگید واقع، حکم واقعی. ما مستقیما نه با مدلول مطابقی روبرو هستیم نه با مدلول التزامی. ما اونی که اولا و به ذات روبرو هستیم یه دلیل لفظی، بعد از این دلیل لفظی منتقل میشیم به مدلول مطابقی که معمولا به واسطه وضع یا حالا قرینه، یعنی به واسطه وضع یا قرینه منتقل میشیم به اونطوری، بعد به واسطه وضع جزء موضوع لهودن منتقل میشیم به مدلول تزمونی، یا به واسطه لازم بیان به معنی الاخص بودن منتقل میشیم به مدلول التزامی. اینجوری هست یا نیست؟ این هست یا نیست؟ خب وقتی تعارض اتفاق میفته چی میشه؟ وقتی تعارض اتفاق میفته اون دلیلی که مبتلا به معارض شده دیگه ادله حجیت شامل حالش نمیشه، که تو بحث قبلی توضیح دادیم دیگه، شامل حالش نمیشه. اگه اون دلیل لفظی بود میگیم در مقام بیان تعارض نبوده، اطلاقی نداره، سیره و اغلا و اینها هم بود همینطور. وقتی که نشد دلیل مطابقی دیگه حجت بگو نیست. وقتی حجت نبود چطور مکشوف و انهش میخواد حجت بشه؟ یه بار دیگه میگم، شما مگه نمیخواید با دلیل به مدلول مطابقی برسید و با مدلول مطابقی به مدلول بگید التزامی برسید؟ بگید تو نیست. وقتی که تعارض اتفاق افتاد ادله حجیت اون دلیل را نگرفت، اون مدلول مطابقی اصلا اعتبار بگید ندارد. چیزی که اعتبار ندارد چجوری مکشوف و انهش میخواد معتبر بشید؟ مثل این میمونه که مثلا اگر یک خبر ضعیفی میومد شما مدلول مطابقیشو قبول میکردید؟ نه. چرا؟ توی خبر زینه که حجت نیست تا باید مدلول رو به من کشف کنه. اینطوری میشد دیگه. اینجا هم وقتی که تعارض شد مدلول مطابقی از اعتبار افتاد، اون چیزی که میخواد شما رو به مدلوله بگی انتظامی برساند خودش معتبر نیست، خودش معتبر نیست. اشتباه شمای مرحوم نائینی در این است، یه وقت سه تا چیز در عرض همند، حالا دوتاش به مشکلی خورد رفت پی کارش، سومی که به مشکل نخورده همچنان سر جاش بگید هست. اما در جایی که در عرض هم نیستن، من الان با ایشون الان فرض کنید آقا میاد به من خبر میده که منزل فلانی فلان جاست، بعد میرم سراغ نفر دوم، دومی به من خبر میده از سومی، در طول هم دیگه اینجا اگه دومی قابل اعتماد بگید نباشد، دیگه من میتونم خبر سومو بگیرم؟ توی خبرهای با واسطه مثلا فرض کنید به شما کی خبر داده؟ کنینی. کنینی از کی خبر داده؟ از مثلا چه میدونم علی ابن ابراهیم. خب علی ابن ابراهیم از کی خبر داده؟ از یک کسی که شما ثقه نمیدانید، فرض کنید از علی ابن حدید. علی ابن حدید از کی خبر داده؟ از زراره. خب شما میگید چون علی ابن حدید معتبر نیست دیگه اخبار زراره اثبات بگید نمیشود، بگید یا نمیگید. در ما نحنفی هم مدلول التزامی در عرض مدلول مطابقی که نبوده که بگید مطابقی تعارض کرد رفت، انتظامی که تعارض نکرده میمونه. انتظامی اصلا به تبع مطابقی داشته میمونه، یعنی شما اول یه دلیل داشتید، اون دلیله چون حجت بود منتقل شد به مدلول مطابقی، بعد حالا این مدلول مطابقی میخواد شما منتقل کنه مدلوله بگید التزامی. وقتی تعارض اتفاق بیفته اون مدلول مطابقیه از حیطه اعتبار و حجیت بگید میفته. وقتی افتاد چطوری میشه رفت سراغ اون دیگری؟ مثل این میمونه که خبر با واسطه‌ای هست، اون وسطی یکی ایراد داره، وقتی اون ایراد داشت دیگه نفر بعدی اثبات نمیشه. اگر در عرض هم بودن ما قبول میکردیم یکی بماند یکی برود، میپذیرفتیم. ولی وقتی در طول هم شدن، به تعبیر سیر یزدی، حالا طول و امام میگه واشمان دوسته، سیر یزدی میگه تابع، وقتی یکی تابع دیگری شد لازم و ملزم شدن، وقتی مطبوع اعتبار ندارد تابع او چگونه میخواد معتبر بشه؟ با چیزی که از خودش اعتبار ندارد میشه و چیز سومی رو اثبات کرد؟ لذا سیر یزدی نتیجه گرفته که مقام اعتبار از مقام وجود تو اینهایی که مستقل نیستن در عرض هم بگید نیستن، اینا قابل جدا شدن نیستن. همونطور که هر وقت مقام وجود افتاد مقام اعتبار هم میفته. ببینید ما نمیاییم بگیم بعضی حرف رو چه اینجور نمون، این بزرگان این مخصوص سریعتی که خیلی روشن دید سریح عباد شد، اینا نمیگن که مدلول مطابقی علت است، مدلول التزامی معلول است، علت که رفت معلولم باید برود که بعد شما بگید خلط بین حکم عقلی و حکم شرعی شده. کی هم چیزی نگفتن به خود اینا که وارد بودن، این نگفتن، دارن میگن شما مستقیمن که مدلول انتظامی نمیرسی، شما یه دلیل. چطور اگر اون دلیل خبر ضعیف بود مدلول مطابقی حجت نمیشد؟ چون کاشف نداشت. مدلول مطابقی هم اگه ضعیف باشد خب کاشف نیست. وقتی تعارض پیش اومد اون مدلول مطابقی از اعتبار افتاد دیگه کاشفی نیست، آینه ای نیست که بخواد یعنی آینه معتبری نیست که از درون او بتوان به مدلوله بگو انتظاری منتج. اگر مدالیل مستقل بودن بله شش تا مدلول داشت، کمان که با خودمم قال خبر ثقه میاد 10 تا جمله تو این حدیث هست، یکی از جمله هاشو نمیشه منتظم شد، نمیشه فهمید، مشکلی داره، خب بره به کارش نه تا دیگه باشن ایراد نداره. آمدی اومد در عرض هم 100 تا فرد گرفت، مخصصی اومد 4 تا از این 100 تا رو خارج کرد چون از هر بود، 96 تا باقی سرجاشون هستن، مشکل نداره چون در عرض همن. اما اون جایی که تابع همن، اصلا دومی بر پایه اولی استوار شده، وقتی اون اولی آینه معتبری نبود دومی چطور؟ این عین خبر باباسته میمونه، فرقی نمی کنه. این هم فرمایش سید یزدی که خدمت شما عرض کرده، یعنی وقتی من نتوانستم بگویم مدلول مطابقی کلام امام است، دیگه نمیتونم بگم اون مدلول التزامی هم کلام امام است، چون رو از این داشتم میگرفتم. علت و معلوم فلسفی نیست، چون علت و معلوم فلسفی معتل وجودن، ما نمیخواییم بگیم الله هم وجود میدن، یعنی نمیخواییم بگیم که مقام اعتبار با مقام وجود همیشه یکیست. حالا اینا فهمیدی؟ حالا یه نکته من خودم بگم رو این اخوا فکر کنیم، قراره که ما این استقلال و تبعیت را عرف شورش نگاه بشنوید بعد نهال نبذید، استقلال و تبعیت باید عرفی باشد، درسته؟ ما فکر میکنیم، حالا شما هم به ارتکاز عرفتون مراجعه کنید، تو التزامی عرف تبعیت میفهمه، تو تزمنی ولو به دقت عقلی تابعه، ولی تو تزمنی تبعیت نمیفهمه. واسه همین تو اونجایی که یه نفر اقرار کرد، یه نفر اومد گفت تو 10,000 تومان طلبکاری، دیگری گفت 5,000 تومان طلبکاری یا بدهکاری فرق نمی کنه، قبول می کنید 5,000 تومان ثابت میشه. چرا؟ چون عرف وقتی بهش میگی 10,000 تومان، این طور نیست که اول به 10,000 تومان منتقل بشه بعد به واسطه او به 2 تا 5,000 تومان منتقل بشه، از اول 10,000 تومانی میفهمه، 2 تا 5,000 میفهمه، 10,000 تا 1 تومانی میفهمه، از اول همین میفهمه. این 10,000 تومان را با 2 تا 5,000 تومان عرفا مساوی میبینه، با 10,000 تومان مساوی میبینه، اینا رو در عرض هم چون میبینه. حالا وقتی دومی هم میاد میگه 5,000 تومان، یه خب این گفت 2 تا 5,000 تومانی بده، نفر بعدم که میاد میگه اینو بده، اونو نمیخواد بدی. پس بنابراین در اینجا چون در عرض هم میبینه، ما میگیم 5,000 تومان اثبات میشه. ولی توی مدلول انتظامی مثل اون قضیه نجاست یا مثل اون قضیه خدمت شما ارشد نفی سالس، اونجا طولیت میفهمیم و لذا قبول نمی کنیم. مثلا مختار ما اینه، مدلول انتظامی همچنان که در وجود تابع مدلول مطابقی است، در حجیت هم تابع مدلول مطابقی است. این همین نقد کبروی سید یزدی و امام، این کبروی هم قبول میکنیم، منتها این که این مدلول مدلول مستقله یا مدلول تابعه باید بر اساس دقت عرفی تعیین بشه، فرق اون با سید یزدی فقط همین تیکشه. عرف وقتی که میاد جلو، دقت عرفی که میاد جلو، بعضی از چیزهایی که عقل میگه اینا تابع، عرف به این تبعیت ملتفت نمیشه. این جور جاها ما حجیت رو همچنان میپذیریم، مثلا اون اقرار به 10,000 تومان و 5,000 تومان. اما در سایر موارد که عرف به تبعیت ملتفت باشه، اینجا میگیم از حجیت چی میشه؟ ساقط میشه. پس حرف آخوند رو گفتیم، نائینی رو هم گفتیم، دعیلاش رو گفتیم، هر دو دعیل رو نقل کردیم و تفاوت نقل در مقام تطبیق که آیه خدای تبریزشن با نقل کبرای کلی که سیر یزدی آمدشن گفتیم، حرف خودمون هم گفتیم. حالا شما خودتون فکر کنید در قاعده اولی بنابرای طریقت بیدید به چی میرسید، کتابای دیگه نوارای دیگه اینا رو هم گوش بدید. فردا قاعده اولیه بنابر سببیه.
شما از
ببین سیدی از این خودش چیزی نگفته ها که بخواد بسن، ولی فتواش تو عرفه همینه که من گفتم، فتواش تو عرفه همینه که من گفتم. بنابراین ما فکر میکنیم اعتماس نیازه همینجوری فکر میکنیم. ولی چون تو متنش نیست من نمیتونم نسبت.
آقای خویی اینا قبول دارن عدد مجاز خبر واحد شامل تعارض میشه؟ خبر
واحد نمیشه. یا دلیل حجت نمیگه خبر متعارض. در رد قول آخوند همینه گفتم.
خب اگه فرض معارضه وجود نداره اینجا، یعنی لولا تعارض ما باید عمل میکردیم به هر
تا چجوری عمل میکردیم؟ در عرض هم یا در طول هم؟ سوالی ده.
یعنی آجا اینجا که میمد میگفت آقا این حجت دیگه معینا حجت ادله اعتبار وقتی تعارض نمون گفت
ادله اعتبار وقتی خبر رو حجت میگرد چی ثابت میشه؟
خب عمل کردن به این خبر دیگه
که میشد مدل
مطابقش. خب همونجا مدل اعتبارش میاد دیگه آجا
همونجا نبود. ببینید شما وقتی خبر رو گفت حجته به واسطه وضع منتقل میشدی به مدل مطابقش، بعد که مطابق رو میفهمیدی به واسطه لزوم بینه بین معل اخص منتقل میشده به انتظامش.
خب
همون جا نبود
در عرض هم قبل از تعارض دیگه، قبل از معارضه این مدل
انتظام قبل از تعارض چجوری اتفاق میفتاد؟ وقتی حجیت رو خبر میومد همزمان مطابقی و انتظامی با هم میومد یا اول حجیت رو خود خبر میومد بعد شما به واسطه وز منتقل میشده مدل مطابقی، بعد که مطابقی می اومد حالا به کمک بینه بین مرخص منتقل میشه به انتظامی. این دومایی بود دیگه.
حالا اومد یا ناجا
حالا سر کن، حالا سر کن. وقتی تعارض اتفاق میفته چی میشه؟
عقل میگه آقا اینجا ما نمیتونیم معینا عمل کنیم.
نه اصلا عقل میگه ما گفتیم عقل بودیم ادله حجیت نمیگیره.
من دیگه ادله حجیت
میگه آقا از اول
تو عامه نه عدل... قدرت شما قدرت نداری.
نه به قدرت نمیکشه کار. قدرت شرط فعلیته. اگر بحث قدرت بود میگفتیم اقتضاء انشائش
هست. یعنی همین یعنی فعلیت
نه اصل دلیل حجیت. اون فعلیت مال حجمه،
یعنی اعتبار داره حجیت
داره. نه اصل دلیل حجیت بگیم دلیل حجیت در مقام بیان موارد تعارض نبودن مثلا کار به قدرت ندارم.
شما میگی بسا
ما میگی خب الان رو ادعا حرف خود
بزنیم. ایشون آقا مثلا عدل
آیه نبن خوی هم همین رو میگه شهید صد بحث قدرت میشه بسن و درست هم نیست. حالا اون بحث جداگانیه. آیه خوی هم وقتی میخواد تساقط رو اثبات کنه و رد کنه حرف آخوند رو همین رو میگه، میگه ادله حجیت شامل نمیشه، نمیگه چون قدرت نداری. ما اصلا کار به قدرت نداریم، برای تو تزاهم هم قدرت نداریم.
آقا اینجا یه عبارتی هست میگه وجوب، میگه ادله مدلول.
نه سب کن حالا بگم چرا حرف شهید صد رو قبول داری. ببین در تزاهم هم ما قدرت نداریم. اگر قضیه یعنی علت بحث عدم القدره بود تزاهم و تعارض یه حکمت پیدا میکردن داره که حکمت ندارم. خود شماهای شهید سر نقضای احمد شاردی بود، خود شماهای شهید سر منتظر نیستی به اینکه در تزاهم تساقط میکنه. نمیگی اینو در چرا؟ چون در تزاهم مشکل نه در ناحیه قدرته و عبد نمیتونه قدرتشو به هر دو مصروف بکنه، لذا میایی میگی برا اهم را انجام بده. حالا اگه اهم را انجام بده قدرت را مصروف مهم کن که میشه طلب تو. ولی در تعارض مشکل قبل از استیفاء عبده. اصلا ادله حجیت اینجا را بگو نگرفته. خب بعدی ادله حجیت مدلول مطابقی را نگرفت، من با چیزی که حجت نیست چجوری باید دو انتظار شدم؟ آیا با آینه فاسد میشه من تصویر درستی؟ ادله حجیت به من میگه این آینه من به تو اعتماد به این آینه نمیدم. وقتی اعتماد به آینه داد مکشوبه رو چجوری میخوام ببینم؟ به تعبیر سیل یزدی اگر مدلول ها مستقل بودن همون موقع که مطابقی میومد همون موقع هم التزامی میومد، میگفتی خب مطابقی از حجیت بیفته، خب بیفته، التزامی نمیفته. مثلا تبعوض در حجیت تو خبر هست که یه خبر 20 تا مدلول داره یکیش میره، عام میاد 100 تا رو میگیره 10 تاش میره. اما اینجا اینطوری نیست، اینجا اول خود خبر میاد بعد به کمک وضع منتقل میشه به مدلول مطابقی، بعد با آینه مدلول مطابقی به کمک لازم بین مرخص منتقل میشه به مدلول التزامی. وقتی این آینه قابل اعتماد نبود چطوری تصویرش قابل اعتماد؟
تابعیت شما رو چی گرفتی؟ یعنی زمانی مدلول التزامی میاد که این معتبر باشه مدلول مطابقی حجیت بشه؟
نه نه اصل پیدایش هم همینه. ببینید حجیتش تابع وجودش میشه. چون قراره کشف واقعی بکنه دیگه، کشف هم که قطعی نیست، زندیه. پس شارع باید بیاد اینو معتبر کنه. یعنی اول شارع باید به من بگه این آینه قابل اعتماده، باید به کمک این آینه بگم پس تصویرش هم قابل اعتماده. وقتی تساقط اتفاق میفته آینه مدلول مطابقی دیگه آینه قابل اعتمادی بگو نیست. بنابراین من دیگه نمیتونم با اون تصویر مدلول انتظامی که از این آینه میدیدم اعتماد کنم.
فقط به همون قسمتی که آجا درگیری دارن
یکی بعد تازه این نقضی که آیه چیز میکنه شهید صد میکنه این قولو میاره، این قولی که من گفتم بعد رد میکنه به قدرت. اولا خلاف ممنوع خودمون قومه، چون اونا که ما قدرت نگفتم. ثانی هم درست نیست، اون بالا تضاهمه. ما حرفمون از اول عدم شمول حجیت بود، نه اینکه مقید بودن به قدرت.